کلمه تمیز کلمه تمیز معنا میشه دیگه، در منطق هم ما خوندیم تمیز، وقت تمیز یه مفهوم اضافیه، وقتی یه معنا رو به یه معنای دیگه نسبت بدیم و اضافه کنیم و از غیر او جدا بشه. مثلا انسان فرق داره با فرس و شجر و قرد و حجر. حالا انسان شاعر فرق داره با انسان غیر شاعر. حالا انسان شاعر جالس فرق داره با انسان شاعر غیر جالس یا غیر شاعر یا ها؟ همینطور تمیز میشه صفت مفاهیم وقتی به هم دیگه مورد هر چقدر به هم ملزم بشن تمیز بیشتری ایجاد میشه و دائره محدودتر میشه. من مفاهیم به ما اما همینجا معلوم تمیز تا هر چقدر ادامه پیدا کنه از کلیت یعنی قابلیت صدق بر کسی مفهوم رو خارج نمی کنه. تمیز تا هر چقدر ادامه پیدا کنه از مفهوم خارج نمی کنه. و قبلا هم این رو در المنطق خوندیم که تمیز ها اگر تمیز رو نگاه کنیم یک بار تمیز در دو شیء به تمام ذاتشونه، دو شیء به تمام ذات با هم تمیز دارن، مثل اجناس عالی ماهیات، کم غیر از کیف، کیف غیر از عینه، عینه غیر از متا، همشون غیر از جوهر. و اجناس عالی ماهیات هم چرا میگیم به تمام ذات؟ چون بسیطه. خب یه بار تمیز به جزء ذاته، به جزء ذاته، مثل تمیز به فصول، تنویع بهش گفتیم، یادتون بیاد تو منطق. یه بار تمیز دیگه به درون ذات نیست، به اعراض لاحقه است، مثل تمیز انسان شاعر از غیر شاعر. به این گفتیم تصنیف. اونجا یه تمیز هم داشتیم، تمیز به خصوصیات فردیه، اسمشو گذاشتیم تفرید. اینش محل رضاه. آیا تفرید از جنس تمیزه یا چیز دیگری؟ اینجا بود که در فلسفه یه بابی تولید شد برای منکرین اون ادبیات منطقی، اسمش شد تشخص. اول کسی هم که گفت فارابی بود. تمیز غیر از تشخصه. تمیز اضافت و مفهومن الی مفهومنه، تا هر کجا هم که بره قابلیت صدق بر کسی رو هنوز داره. تشخص حیثیت امتناع صدق بر کسی، این است و جز این هم نیست. این خاصیت با الف مفهومم که به هم اضافه بشه درست نمیشه. منطقی میگه حتی اگر خصوصیاتی فردیه زید رو به انسان اضافه کنیم، اما چشام رو بدیم رابطش رو با خارج قطع کنیم، همین مفهوم تو زید قابلیت صدق بر کثیر داره. یعنی با همین خصوصیات اما رابطش رو با خارج قطع کن، تو خود مفهوم شده با کن، میشه براش دو تا مثال فرض کنیم، سه تا مثال فرض کنیم. پس تشخص با الحاق مفاهیم اتفاق نمیفته. بعضیا وجودشون منحصر به فرده که کلیت قابلیت هستی که قابلیت صدقه برکسی باش منطقه قطع به اینجا نداره، یا حداقل فصل قبل باید میپرسیدی قابلیت. حالا دوباره تو علم و ادراک هم بیان چشم. حالا خب حالا اینجا نزاع پیش اومد، پس تشخص یا جزئیت به معنای امتناع صدق بر کثیر از کجا ناشی شده؟ بعضی از حکما اومدن جلوتر، منطقیین و اهل معقول، گفتن نه، سه تا از خصوصیات از مقولات هست که اگه او سه تا اضافه کردیم دیگه این فرده
تشخص
درست. یه تشخص درست میشه در واقع هم تو فضای تمیز ها، اما میگه نه با هر صفتی با هر مفهومی، نه یه سه تا از مقولاتن اگه اونا پاشون اومد وسط کار تشخص درست میشه. گفتن چی؟ گفتن یکیش متاع، متاع زمان، شیء در این زمان، دقیق زمانشو معلوم کن. بعد عین مکان، شیء در این زمان در این مکان. بعضیا وضع هم اضافه کردن. وضع چیه؟ با مقایسه شیء با سایر اشیاء اطرافش، اون شیء که در این شرایط با این اشیاء این رابطه رو داره، این دیگه این است در این زمان در این مکان تو این شرایط، این است و جز این هم نیست. گفتن با این سه مقوله میشه تفرید رو درست کرد. پس هر روز تفرید تحت پوشش تمیز قرار بگیره به این شکل.
از ستای یکیش
از این ستا نه ستا بیاد فارابی جواب داد. فارابی جواب داد، گفت که آقا فارابی جواب داد آقا البته همه این حرفایی که دارم میزنم در مورد انواع مادی ها، ببینید الان همه دعوا ماره عالم ماده است. تو عالم مجردات دو تا با فصل خامس دعوا داره، چون اونجا گفتیم انواع منحصره به فرد. اونجا این دعواها دیگه نداریم، این دعوا ماره عالم ماده است که انسان میتونه مصداق زیادی داشته باشه.
اونجا هم میشه تشخص
کنه، اونجا تشخص ماره مصداقشه، انواع هم که منحصر به فرد دیگه. این دعوا بی ثمره، کسی هم اونجا دعوا نمیکنه. لازمه یه ذاتی انواع اینه که منحصره به فرده، دیگه دعوایی نداریم.
اونجا کلی نداریم، اونجا که یه فرد
میشه مفهومش کلیه، اما مصداقش واحده. هیچ وقت این مفهوم قابلیت صدق مرکزی به فعلیت نمیرسونه، نمیتونه چند مصداق داشته باشه تو خارج. لذا دعوا نکردن اونجا، به حسب عقلی رو مفهومش میشه دعوا کرد، اما دیگه ثمر نداره اون دعوا، چون معلومه مصداقش چیه. اینجا تشخص مصداق ها، این مفهوم میتونه چند تا تشخص داشته باشه تو خارج، چون کثرت افرادی میتونه داشته باشه، لذا تعیین تشخصاتش موضوعیت داره برای ما. خب فارابی جواب داد، گفت بابا شما اشتباه کردی، خود اون سه مفهوم به ما انها مفاهیم برای شما فرد نمیسازه. فقط اشکال شما میدونی چیه؟ تو اون ستا به ما انها مفاهیمش سخت تصور کردنش. مصداقا کسی قدرت پیدا کنه اون ستا رو به ما انها مفاهیم فقط ببینه.
اونا خودشون
کلیه. خب چرا نمیتونید به ما انها مفاهیم بگیری؟ چون این اون ستا تو تعریفشون یه چیز واقعیت خارجی خوابیده، یکیش زبانه، یکیش مکان، یکیش رابطهش با شیء خارجیه. ماهیان در حد ذاتش رابطه با هیچ کی ندارن، مثلا کسلت هم چی رابطه ای رو با شیء آی دیگه؟ درست که گفتیم این شیء که رابطهش با این، رابطهش با این، رابطهش با این، او فوقه، این تحته، این راستشه، او کفشه، کی رو درست کرد این ارتباط رو؟ کی زمان و مکان رو براش درست کرد؟ واقعیت خارجی. لذا تو او ستا سخته، یا حتی بگید محاله، غیر ما بعضا میتونی گفتن حتی که اینها رو بگیریم اما معقد نظر عن الواقعیت خارجی به ما انها مفاهیم ببینیمشون. فارابی که آفرین، حالا که به اینجا رسید پس بفهم تشخص به واقعیت خارجیه و این ستا هم چون از واقعیت به قول تو حظی دارن که نمیشه از او جدا بشه، پس اینا شدن امارات تشخص برای تو. پس در واقع تمیز با تشخص تفاوت جنسی داره. تمیز صفات مفاهیم رو درست کردنه، تشخص صفت خارجه. لذا جزئیت به معنای عدم صدق برکسی ما تو ذهن نداریم. جزئیت به این معنا فقط مال واقعیته. اگر به مفهوم نسبت داده میشه، مفهوم به ما انه حاکن عن الخارج داره دیگه، ولی اگه ارتباط با خارج قطع بشه نداره این تشخص با جزئیت.
فارابی درست شما
پذیرفتید
استدلالش رو؟ بله. الان نفی فعلیت انطباق بر کسیره، نفی شرعیتش که نیست.
چی؟
اگر گفت در این زمان، در
راست میگی. لذا ما میگیم شرع مفاهیم
اینجوری بود.
شرع مفاهیم همیشه کلیته. بعدن میگیم گفتن باب علم میگیم. قبول داریم، اینو قبول داریم.
الان در نوع انواع مجرد
گفتم دعوا نداریم، ثمره نداره، حواسمو دقت نکردم.
قبول کردیم،
بله قبول کردیم، شرعیت شده، مفهوم شرعیت شده،
مفهوم شرعیت
قبول کردیم. بله اونجا نگفتم، گفتم دعوا ثمره نداره چون تشخصش واحده، دو تا و سه تا کثرت افرادی که نمیتونه داشته باشه که تعیین تشخص برامون ثمر داشته باشه. همین که میگیم این نوع تشخصش اینه دیگه، تمام. سپس دعوای اونجا، اما انسان تو عالم ماده تشخصش به اینه، به اینه، به اینه، ذات و مصداق میتونه داشته باشه. پس اینجا تعیین ملاک تشخص برای ما موضوعیت داره. تمیز ماهیت من ماهیت الاخرى بینونه تو ماهیه من الماهیت الاخرى و مغایره تو ماهیه لماهیت الاخرى بهش ناته تصادقا. اینا دیگه با هم تصادق ندارن، تصادق با تفاعل ها با هم دیگه صدق نمی کنن یه جا. که تمیز الانسان من الفرس اشتمال الانسان علی الناطق، انسان ناطق داره فرس نداره، پس انسان با فرس یک جا جمع صدق نمیکنه. اما بعد تشخص کون الماهیت به حیث یمتن صدق الماهیه علی کثیرین، چقدر قشنگ نمیگه جزئیت، میگه تشخص. جزئیت غیر از تشخص میشه، جزئیت میشه معقول ثانی منطقی، بعدن از صفات مفاهیم میشه. بعد مفهوم چه موقع جزئیت میتونه داشته باشه؟ خب نمیتونه، الان گفتیم نمیتونه. میگیم به ما انه حاکن عن الخارج، بالفعل ارتباطش با خارج ببینیم بعد میشه جزئی، و الا همون جا ارتباطش با خارج قطع کنیم
اون به هم نشانه
بیشتر از به هم نشانه ارتباط با جا واقعیت خارجی شده ببینیم. که تشخص الانسان الذي هو مثل و من هو را یظهر، از اینجا آشکار میشود ان تمیز وصف اضافی للماهیه، تمایز وصف اضافیه، یعنی این ماهیت نسبت به اون ماهیت ممکنه الان تصادف کنه، نسبت به معنای دیگه ای تمایز داشته باشه، حالا که یه غیر دیگه اضافه کنیم نسبت به یکی هم دیگه تصادف نداره، به حسب اضافه قیود هی دائره ها فرق میکنه. به خلاف تشخص فانه نفسی و غیر اضافی، تشخص عدم صدق واقعیته، یه تبدل بردار. ثانیا ان تمایز لا ینافی الکلیه، تمایز هر چقدر بره از کلیت خارج نمیشه. فإن انزمام کلیه الی کلیه لا یوجب جزئیه، محدودیت میاره، محدودیت اضافی که بالا گفتیم اما جزئیت نمیاره. و لا ینتهی این انزمام کلی به کلی الی جزئیه و ان تکرر، و هر چقدر هم تکرار بشه این انزمام به خلاف تشخص. ثم تمام شد، تشخص نفسیه، تکثر بردار هم نیست، یعنی شیء ما یا هست مشخصا هست یا نیست، باز تشخص نداره چون نیست دیگه، لا صالح له ما با اضافه قیود و اینها هم عوض نمیشه. ثم ان التمييز بين ماهيتين، تمييز بين دو اما به تمام ذاته ما ذاتين این دو ماهیت کل اجراس العاليه البسيطه. شما بگید کل عقول اونا هم دیگه بگید انواع اعراض، البته با مبنایی که بسیط بودن با اون توضیحاتی که اونجا دادیم دیگه میشه. از لو کان بین جنسین عالیه مشترک ذاتیون، کان اون مشترک ذاتی جنس لین دو جنس دو شیء عالی واقعا فوقهما هذا خلفان، قبلا بحث کردیم وقت فرضا جنسین عالیه، نمیشه دو جنس عالی باشه بالاتر شب یه جامعه ذاتی داشته باشیم. و اما به بعض ذات بعد بخود تمام به بعض ذاته هذا فی ما کان بینهما جنس مشترک فتتمایزان به فصل کل انسان و و اما بالخارج من از ذات و هازا فی ما ازشتر کتاف الماهیت نوعیه فتتمایزان بالاعراض مفارقه کل انسان طویل المتمیز به طولهی من الانسان قصیر. به اینا گفتیم چی؟ تصنیف، منطق، تنوی، تصنیف، بعد گفت که تفریدش محل نزاع ماه الان. و هاونا قسم رابع، این من یاد رفتی که بگم آقا یه قسم رابعی هم گفتیم تو المنطق گفتید ها، قسم رابع هم یه تمایز به تشکیک تو عالم ماهیات بودو گفتید کلی ها متواتیه یا مشکل، بعد گفتید سفیدی و سیاهی مشککه، عدد مشککه، اختلاف دو نوع از ماهیت که به تشکیک اختلاف درشون ایجاد میشه و ذاتیاتشون هم عوض نمیشه، که بعد ما رو با قبول نگردید دیگه، ما گفتیم تشکیک فقط یه جای مال وجوده، حتی تو مفهوم وجود هم با تشکیک، مفهوم وجود هم متواتیه. این نکته مهمه اینه که دارم میگم اصول نبیدیم تشا، گفتیم حتی مفهوم وجود متواتیه. بذار شاهدش اینه که وقتی مفهوم وجود میخواد از حقیقت تشکیکی خارج خبر بده باید وصف شدت و ضعف میومد، چون خود مفهوم وجود متواتیه، چون همه مفاهیم شکلن در هیچ مفهوم حاکی از سیلان و انبساط نمیتونه باشه. نه قبلا الان هم داریم دوباره همون
حاجب،
پس معلومه که ماهیت اثبت این قسم رابع رو من جوز تشکیک فی الماهیه، هر کس تشکیک در ماهیات قائله. خب وقت صدرا میگه تشکیک در مفهوم وجود، آیه تاتای پاورقی میگه تو اسباب میگه شرمنده، تشکیک فقط یه مصداق داره تو عالم اون حقیقت وجوده، حتی مفهوم وجود متواتیه. که حس میکردیم صفات مفاهیم اول فلسفه تو یادتون بیاد، شکر خدا کنید اومدید بالا، یه زمانی صفات مفاهیم میرفت تو خاره، یادمون بیاد کجا بودیم، خدایا تو ما رو بردی درست حالا ما اول فلسفه هم آخرش که رسیدیم میفهم همه کار خودت بود، یعنی اگه تو نمیخواستی
تو این افعال
نمیشه. من الذی فتح بعد انقلاق الباب کی بخواد باز کنه در وقتی خدا داره بس؟ و خوب اختلاف در این شکلتون لعزیدن من آی جوابی فهمون اون لعن کفرتو خب میدونی کفر دو معنای پوششه. یکی از مصادیق کفر بودم آی جوابی بود تو ذهنم، آدم جوابی بودم صداش شکلی تو ذهنم فهمون دو که از مصادیق کفر اینه چه کسی چه بلد باشه به پوشوندش بعد این نفاق میاره، این از سخت‌ترین آتش‌های جهنم میاره، از آتش‌هایی که علتی کتر و علل افرده آتش از بیرون می‌سوزونه میره داخل، یه از داخل می‌سوزونه بیرون میاد تتل و علل افرده. این مال کفر باطنیه، کفر باطنی، نفاق باطنی. نه هم هم خانواده تو چیز بلدی؟ نه من نمی‌دونم. اما تو خواهی دونه خدا حتی چه با من ببینیم شروع میشه ماجر است با من ببینیم. این مرز آقای بحشت خدا رحمت یقین نیازه تو زیفان از حالا هر که هرچی بخواد بگیم تو این ما فلسفمون آزاد خب که ایمان رفتن تا آخرش آموزشی حالا به شما میگم آزاده منطقه هم آزاد اما آخرش که برسیم من میدونم به کجا میرسیم آخر یک توید افعالی درست میکنیم آخرش یه جبر فوق جبر اختیاری من درست میکنم براتون از باب لوح محفوظ نه از باب لوح محفوظ با جبر فوق جبر اختیار اون جبر جبر علمیه نه جبر عملیه این از آقای متحری ما یاد گرفتیم نوشته کتاب فارسی نوشته مفاهیم آورده آقای متحری که جبر علمی غیر از جبر عملیه چون خدا کمال مطلقه پس علم به خلقت داره قبل از خلقت همه ی عالم همونطوری اتفاق خواهد افتاد که علم او افتاد داره یه جبر علمی یعنی او میداند که میداند یه جبر عملی داری جبر عملی این دستان بسست نمیتونم کاری کنم جبر عملی بدی و بسران من مختارم حتی دلم بخواد میکنم اما به طبق جبر علمی در واقع همان کاری که بعدا من هرچی انجام میکنم انجام میدم همون چیه که قبلا محقق بوده اختیار عملی اخلاق رو میسازه مراقبت به جبر علمی عرفان رو میسازه این آیه متعینه گفت من گفتم اختیار عملی اخلاق رو میسازه لیسه للانسان المساق برو تلاش کن اما وقتی خودت مهذب کردی وقتی خار و خاشاک کردی دل خودت بیرون کردی وقتی مؤدب شدی وقتی دیگه میتونی بری بهش بعد اون موقع ببینیم حالا ادامه راه داری تازه تا قد افلح المؤمنون افلح المؤمنون مؤمنین چیه؟ با عمل معناسه با الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ فعل ماضی میاره حکات هم رو داشته قد تحقیقش هم میاره که شک بکن یا بهش میری مطمئن باش افلح رستگار شد ها؟ بعد میاد میگه ما یومن اکثر هم بالله الا ما هم مشرکون اکثر اینا که ایمان رو بردن البته ایمان نه بودن الا که اینا هم مشرکون بعد برای رفع این بهش میگن حالا مراقبت کن به او جهره لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین و لقد احسیناه فی امام مبین کتاب و امامش یکیه او هم وجود مقدس حضرت آقا امام زمانه اگر کسی بخواد شناخت امام داشته باشه از بیرون یهو گفتم حواسش مختل بشه امام نبوتش درست هر کسی بخواد شناخت امام داشته باشه از بیرون اون نهایت چیزی که میفهمه قول نهایت بشر رو بسم کن اون حاله نه یه ادراک متفاوت داره بعدش هم این میشه نطفه سیعه یه بسته تجربه ولی باخل نقل حالا این چیزی که میبینه بابا یه سر داره دو تا گوش داره دماغ داره دهن داره ریش داره دست داره پا داره مثلا این لباس میپوشه خیلی اوه های نه کسی میفهمه کسی از درون میاد میگه بابا اصلا این روابط عالم ماده اولا علم حصولی مال موجودات خارج از افق نفس منه یک موجود خارج از افق نفس و شناختش از کانال علم و حصول دیگه که علم و حصولی منطبق بر خارج همون چیزی زیادی اضافه نمیده. اما موجودی که در افق نفس توه میشه او رو از غیر این کانال شناخت، حقیقتش میشه. و چون علت در افق معلوله و معلول در افق علته، معلول بدون علم و حصولی میتونه علت خود چه بیاد؟ و چون حقیقت امامت و ولایت اول ما خلق الله العقل و اول ما خلق الله النوریه سبحنا و سبحت الملائکه قدسنا و قدست الملائکه، او نیاز به چشم ظاهر نداره که امام ببینه، نیاز به لنز نداره که دست امام رو در دست خودش احساس کنه. او ارتباط با حقیقت امام پیدا میکنه که در قوس نزول قوس صعود به منزله علت او متصل میشه به علت و علل عالم. بعد اون موقع او یافتش از درونه نه از بیرون. بعد میشه ابو بصیر مکفوف نابینا، اومد داخل حضرت باقر نشسته بود، اول نشسته بود حضرت داره بدونی من بهش بپرسی بینیم امامت کجا، گفت کور بشه چشمی که بیدار بشه ببینه، بیا تو محیطی که شمس عالم تا باشه و او رو نه. از باطن سیر انفسی عالم. بعد اگر اینطوری شد، حالا اگر به این اضافه کردید دیروز گفتیم که بهشتت خودتی، جهنمت هم خودتی، چون علم و عملت خودتی، که خودت قبر خودتی، خودت روزتون من ریاض الجنه خفتون من حفر دیران، اینا که درست شد. بله چی درست شد؟ تنها کسی که میتونه دستمون رو بگیره فقط امام زمان، هیچ کی نمیتونه تو عالم دستمون رو بگیره. هیچ امام حتی مراقبه میکرد در گفتار، من هیچ از خود ندارم، شما هم هیچ از خود ندارم. اسلام با این خونها تأیید شد، خدا اسلام را با این خونها تأیید کرد. شاده چلیده. بعد اگر اینطور شد از داخل اتصال برقرار میشه، وقتی این اتصال برقرار شد او باشه همراهشه، هیچ وقت غافل نمیشه ازش. هم او احاطه داره بر همه اعمال، احاطش قبل از صدور عمل از جانب ماست، چون متصل به علم عظیم. هم ما میتونیم معیت او رو درک کنیم چون همراه، و معیت او در مقابل معیت خدا نیست چون در سلسله هم. لذا توسل به او خیر از توسل به خدا. لذا کسانی که تو توسل گیر کردن شرک افعالی خواستن حل کنن، شرک ذاتی به چار شده. او فکر کنی موجود جسمانیه، بعد خود تو اگه میخوای خدا نمیخوای، بله موجود جسمانی این غیر اونه. همه این معارفی که صدرا برامون درست شده. لذا حقیقت المعرفه منحصر میشه به نفس شناسی و علم حضوری از طریق درون. اون حسر میشه برای عوام، نه همین کافی شد. شرایع به این خونده اما در این حد متوقف نشد. و هو اختلاف نوع واحد بالشدت و الزف و التقدم و التأخر و غیر این اختلاف فی این رجوع این شدت و ضعف و اینا الا ما به الاشتراف. و الحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت حقیقت وجود، نه حتی مفهوم وجود، و فیها در این حقیقت وجود یجی حاضر قسمن الاختلاف و التمایز. بله لولا ان شیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم ها چی؟ حضرت رسول یه خبر داره شو. حضرت فرمود لرعو ما ارا، حضرت صادق فرمود لیرون ملکوت از سماوات والارض. بعضی گفتن اینا دوتا، آقا امرو الله میگه نه خیر به قرآن یکی هست فعرضو ما علی کتاب الله، نه این که بیدهی ملکوت و کل شیه و سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیه. ملکوت چیه؟ علم شیه الله اندنا اندنا لولا ان نشهدن لیحیمون دوری قلوب بنی آدم تواف نمی کردن لیرونه ملکوت هست و ملکوت اندالله به تعبیر قرآن این ملکوت به اصطلاح فلسفه خونیست عالم ملکی در مقابل ملکوت به اصطلاح قرآن داره و غیر از ملکوت به اصطلاح فلسفه ملکوت به اصطلاح قرآن رسیدنه به ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله احمد بل احیاء عند ربه این هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء این هم لیرون ملکوت السماوات و الارض سماوات ها سماوات نه فقط سما سماوات که سما اصابهش آسمون جبرائیله لیرون ملکوت السما نه سما دنیا سماوات و الارض ملکوت کل اینا کجاست؟ این معارف قرآن چی برمیان؟ فالحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود و فیها در این حقیقت وجود یجری هذا القسم للاختلاف و التمایز. آیه طباطبایی هم نمیگه تمیز ها اختلاف و تمایز جدا شده اصلا این ربطی به اون تمیزی که محل بحث بوده نداره اصلا اسمش هم عوض میکنه میگه تمایز و اختلاف دید که تمیز از اون جنس نیست اصلا و اما تشخص فهو فی الانواع المجرده من لوازم نوعیت انواع المجرده لما عرفت ان النوع المجرد منحصر في فرده اللوازم نوعیه چونه کلیت دارن مفهوما او به حسب مصداق واحد و هذا مرادهم بقولهم انها این انواع مجرد مکتفیتون بالفائل توجد به مجرد امکان هزاتی این معنای قول اونهاست که انواع مجرد کافی میشن یعنی همه ابواب عدم برشون منسد میشه به فائل فقط دیگه امکان استعدادی براشون معنا نداره ای کاش آیت واتبا این جمله را در اون فصل قبل می آورد که کثرت افرادیش هم داشت می گفت به مجرد امکان از ذاتی دیگه امکان وقوعی در موجودات مادی متوقف بر دو جنبه است یکی امکان ذاتی و یکی امکان استعدادی اما امکان وقوعی در موجودات مجرد منحصر بر یه حد یک حیث اونم امکان ذاتیش حالا آقای رسول آقا اضافه کن به این ماجرا اگر انسان موجود دائما مادی باشه بعد ارزاقش هم متوقف بر امکان ذاتی هم متوقف بر امکان استعدادی اما اگه انسان در درون خودش یه بعدی داشته باشه که دیروز گفتیم مجرد به مجرده اون دیگه متوقف بر امکان استعدادی نیست لذا حتی او روایت ان للقلوب اقبالا و ادوارا ففی الادوار فلا تتکلفوها اقبالا و ادوارا تارتن اقبال تارتن ادبار وقتی تارتن اومد امکان استعدادی میاد وقتی امکان استعدادی اومد این مربوط میشه به قلوب مادون انسان‌های مراحل دانیه بعضی هم قلوبشون از این مرحله گذشته لذا نه عبادتشون اینطوره نه صلاتشون اینطوره نه عملشون اینطوره نه اقبال و ادبارشون اینطوره حالا چه حدیث امام بخونید به ما مراحل صبر تو اون مرحله ادعیه ما اون ادعیه ای که برمیگردن به حور و قصور و برمیگردن به شفاء مرض و ماشین و خونه و کارخونه امکان ذاتی میخوان استعدادی هم میخوان اون ادعیه ای که برمیگردن به مجرداتی که لهو تعلق ما بالماده تو اون مرحله قلوب اون هم امکان استعدادیشون هست یه سری ادعیه مجرد تام من این چیزی که درشون مطلوبه مجرد تامه اونا به مجرد امکان ذاتی محقق میشه نه اومده نشده معنا نداره همین که او رو نمیابی معلومه ما تو رتبه نیستیم و او دعا رو نکردیم ما تو مرحله مراحل قلوب مادونیم لذا تعلق به ماده داریم لذا همه ادعیه‌مون باید از افق غیب حرکت کنه این از عالم غیب تا بیاد تو عالم ماده قرار بگیره تو سلسله امکانات استعداد دستون برسه ممکنه یه چند سال طول بکشه اما اگه کسی آپدیت کرد اینا رو رفت بالا رسید به یه جایی که تو مرحله افقی قرار میگیره که اون دیگه رفتی به عالم ماده نداره بعد میشه ازا شا و علم
میشه
مستقیم
بدون
این
که
آجا اون
عدیه که مستقیم مجرده اگه بخونه ثمره که داره
بله
اما اون ثمره
سمره خوب اما کسی رسید به اونجا بشه ازا شاه برد حالا اگر برای انسان غیر معصوم تونستیم برهانن یا قرآنن اون مقام رو اثبات کنیم بعد به بعضی از مراتب ازا شاء و علمو هم اوهدی از انسان ها میتونن دست پیدا کنن. شاید همون باشه. و هازا مرادهون به قبله. گفت بله شیخ اشراق گفت که لی الوف مسائل، هزارها مسئله پیشم هست، ها؟ لا اقدر علیها البرهان، قدرت بر برهان بر اینا نداره. و هازا مرادهم قولهم انها این انواع مجرده مکتفیت و فل انواع المادیه کل انصاریات فل اعراض لاحقه و عمدت الاعراض لاحقه العین و مطاب الوز و هی این اعراض تشخص نوع بلحوق این اعراض بالنوع فی عرض عریض، این نوعی که بین مبدع تکونی الى منتها نوع تشخصی دارد از آقا انسان از مرحله نطفه تا مرحله که به خاک برگرده، این انسانیه، این زیده، یه تشخص داره، زیده دیگه، دوتا زید نیست، دوتا موجود نیست، اما این موجود در هر آن از عین و متا وضعی میگذره، حرکتش دیگه کل فرد من الواسع، انسان الواقع بین حجم کزا و حجم کزا و مبدع زمانی کزا الا مبدع زمانی کزا، حرکتشو داره میاره، یه تشخص تو انواع مادی ملازم با حرکته. تشخص با انواع مادی این نیست که بگید این است و جز این هم نیست، این است و جز این هم نیست، از اینجا باید حرکت کنه تا برسه کل پارای پارای حرکتیشو باید ببینید. فازا هو المشهور عنده، در واقع داره ایتاتوه میگه با مفهوم به تشخص و الحق کما ذهب علیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتألهین ان التشخص بالوجود لأن انزمام الکلی الى الکلی لا یفید الجزئیه، تشخص با وجوده. فما سموها اون اعراضی را که تسمی کردن آنها را اعراضا مشخصه هی من لوازم تشخص و امارات تشخص، ولی اونها تشخص واقعی نیستن. من یه اشاره کنم به این مسئله برگردی سراغ اعتبارات ماهیت، یه دو خطی رو در مورد مقدمش عرض کنم و که بقیهش میمونه برای جلسه آنی. در مورد اعتبارات ماهیت رو فقط فقط رفقا برای من اون اصول فقه اعتبارات ماهیت اصول فقه بخونن و بیان که یکم سرعتمون بالاتر بریم. اگر خونده باشید من میتونم بیشتر عرض کنم، اگر نه این مقدار محدود میشم. خوندی تو اصول فقه بحث مطلق مقید اعتبارات ماهیت که سافرم خیلی مبسوط های مزفر تا خارج نظری ملاها بینا هرم گفت. حالا ببین رفقای عزیز، اعتبارات ماهیت همون تعابیر به شرط لا و لا به شرط و به شرط شی، مقسمی قسمی، همون تعابیر. این تعابیر اولین باری که در عالم فلسفه ایجاد شد در فلسفه مشاع بود. از قبل از بوعلی من به یاد ندارم، شاید در کلمات فارابی در فصوص الحکم فارابی شاید دیدم، یادم نیست، اما قطعا در شفا هست، در اشارات هست و در کتب فلسفه بوعلی هست. بوعلی قرن 3 بعدن از میراث بوعلی، از میراث بوعلی در قرن 5 و 6 این اصطلاحات به عرفان نظری راه پیدا کرد و عرفا نظام عالم هستی رو با این تعابیر مشاعی توضیح دادن که او وجود لابشرط مقسمیه، فیض او وجود لابشرط قسمیه، اولین مقام فعل او یه عالمی است که بهش میگن عالم احدیت ذات، اون وجود به شرط لاه و بعد هم موجودات خلقت که اینها موجودات به شرط شیء. این بیان از مرحوم محی الدین عربی رضوان الله تعالی علیه منقوله و بعد هم در کلمات سایر عرفا رائج. تا کمایی که انشاءالله در بحث فعل واجب در الهیات بالمعنى الاخص ان شاء الله رضا خان الله ایاکم برسیم، اونجا میبینیم که تعابیری هم مشا باز داره در خلقت عالم که واجب خودش را تعقل کرد و چی مخلوق اول ایجاد شد، مخلوق اول واجب خودش رو واجب رو و خودش تعقل کرد چی شد. یه بیاناتی دارن از همین این جنس تعبیر که تعقل علت تعقل کرد ذات خیش را و چی و چی را مخلوق خلق شد، از همین تعبیر به تعقل هم باز عرفا در نظام توضیح نظام عالم استفاده کردن باز به همین شکل. خلاصه به تعبیر قشنگ استاد معظم و حضرت آیت الله جوادی، آنچه که زبان برهان و زبان شاغول استدلال برای بیانات عرفانی واقع شد فلسفه مشاع بود، چون اون موقع چیزی کلام بود و فلسفه مشاع بود، کلام هم که خسروخو و مشهورات مشهورات هم که ارزش برهانی ندارن، ابدا با فلسفه مشاع به جدال برهانی کردن عرفان اومدن و البته خب حالا نکات خاص خودشو داره. خلاصه میخوام عرض کنم پس این تعابیر از فلسفه بوالی به فلسفه به عرفان نظری وارد شد. بعد هم از عرفان نظری به فلسفه صدرا وارد شد. در فلسفه صدرا در مباحث وجود اسم عرف به شرط لا و لا به شرط قسمی و مقسمی میاد که ما به کار نبردیم، اما میتونید در رحیق ببینید حضرت آقای جوادی مفصل در شرح عبارات اسماء صدرا از این تعبیر استفاده کردن که وجود لا به شرط قسمی همون فیض منبسطه به قول عرفا، یا همون اضافه اشراقی که عالم خلقت همون اضافه هست که الله و نور و سماوات و بیانه. خیلی کما این که در مباحث احکام و ماهیت اون به شرط لا و لا به شرط قسمی و مقسمی و این اصطلاحات بحث مشاء آمد در حکمت متعالی. حکمت متعالی وقتی این دوتا درش قرار گرفت یه سری مغالطات توش ایجاد شد. این به شرط لا و لا به شرط کدومه؟ اینا رو باید با هم قاطی بشه. کما این که خود این بردنش به اندیشه عرفان نظری که کار با وجود داره و هیچ کاری با ماهیات و معقولات و مفاهیم نداره و بعد اوردنش در فلسفه یه ابهام دیگه ایجاد کرد که اصلا مراد مشاء از کلمه اعتبارات الماهیت چیه؟ اعتبار یعنی چی؟ اعتبار به چه معناست؟ اینم یه ابهام دیگه. کما این که وقتی وارد عرفان نظری شد از کردم خدمتون عرفا این رو بردن برای مسئله کیفیت صدور کسرت از وحدت و خلقت عالم. تو پرانتز همین توضیحات من عدد بدهی که اون بدبخت بیچارا اسمی از وحدت شخصی به معنای که هیچی نیست نبردن و اگه یه حرفا معنا کنه داشت. حالا اصطلاحات وقتی بردن اینجا در عرفان نظری برای کیفیت کسرت و خلقت عالم از این اصطلاحات استفاده شد و این کیفیت انتشاء کسرت از وحدت که در عرفان نظری با تعبیر اعتبارات ماهیت آمد، بعد با اون تعبیر تعقل که گفتن مشاد بیگه واجب یه عقل و ذاته و فخلقه عقل اول را با تعبیر تعقل و اینا همراه شد. این دوتا از عرفان نظری وقتی اومد بعد از یه ببینید زمان اینطوریه، بوعلی قرن 3 بوده، محی الدین قرن 5 و 6 بوده، خواجه طوسی قرن 6 و 7 بوده، اومده الان قرن الان رسیدیم به ملا صدرا تو قرن 11. فاصله کم نیست از جهت زمانی. وقتی این دوتا تو تعبیر مشاء تعقل و یعقل ذاته و فخلق با لا به شرط مقسمی لا به شرط قسمی جمع شد، وقتی رسید به اینجا که انه قاطی شد، خب گفتم ماهیتش با وجودش قاطی شد، این دفعه کلمه اعتبار در عالم ماهیت به چه معناست؟ رفت به معنای تعقل و لحاظ. اعتبارات ما اعتبار به شرط لا و لا به شرط یعنی تعقل به شرط لا و لا به شرط. حالا اینا درسته غلطه؟ آیا اعتبار به معنای لحاظ و تعقل؟ یعنی میخوایم بگیم ماهیت یک بار تعقل به شرط لا داره، یک بار تعقل به شرط شی داره، یک بار تعقل لا به شرط قسمی داره، یک بار تعقل لا به شرط مقسمی داره. بعد چه رفتی به بحثای فلسفی داره؟ ما خود دنبال صفات موجودات عینی و خارجی بودیم، ما میخوایم اینا نسبت بدیم به خارج، نمیخوایم نسبت بدیم. این قصه به وجود آمد، اینی که تایی بود تو همین فضا. حالا زوم این کنیم بریم داخل بحث. تصویر یه لابه شرطی به نام لابه شرط مقسمی در مقابل به شرط لا، به شرط شی و لا به شرط قسمی، یادتون میاد تو اصول فقه هم دعوا بود لا به شرط مقسمی چیه و کدوم ماهیته؟ لا به شرط قسمی مقسمی دوتا. طبیعت خودش اصطلاح لا به شرط نداشت، بعد دعوا کردیم که طبیعی چیه. این دفعه یه سوال دیگه که ادامه اون بحث وجود داشت این بود که طبیعی که بشه بیم کلیه طبیعی چیه؟ به شرط لا، به شرط شی، لا به شرط به شرط را به شرطی که قطعا نبود اونجا رد کردیم، ولی رو را به شرط کنیم، را به شرط قسمی و را به شرط مقصبی. همینجا دوباره برگردیم همین که ما در مورد کلی طبیعی حرف میزنیم که ببینیم را به شرط قسمی و مقصبی نشون میده اینها به معنای لحاظ ذهنی نیستن، اینا به حسب شیء خارجی هست. خب اگه به حسب شیء خارجی داریم حرف میزنیم و صرفا لحاظ و تعقل نمیگیم، اون موقع اصل تصویر لا به شرط قسمی مقسمی و فرق اینا با هم محل سواله. حالا ما انشاءالله شما اصول فهم رو یه نگاهی کنیم که زمینه فراهم باشه، و الا من اگه بخوام پله پله بگم و بعد برسم به اینجا که تا اینجای فلسفه صدرا و بوعلی و شیخ اشراق و بعدش هم محی الدین بخوام بگم، اوه چقدر باب طولانی میشه. ما اگر بتونیم آخر این بحث قرار بگیریم بعد از تفکیک اینا، تازه میتونیم بفهمیم این باب چرا تو فلسفه اومده، بعد تازه سوال پیش میاد جاش کجاست، چرا علامه فصل ثانی قرار داده این باب رو. مثلا در